أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. بعد از اینکه از تنزیه ذات اقدس الهی سخن به میان آمد که فرمود او سبوح است منزه از شریف و مسیل است در حقیقت لیس کمثله شیء است، باید برهان اقام کنند که چرا خدا لیس کمثله شیء است. نمونه اول لیس کمثله شیء این است که هدایت جوامع بشری از راه وحی و الهام و علم بوده اوست. علم یه حقیقت وجودی است و نزد هیچ کسی نیست مگر از نزد خدای سبحان نازل می شود و وسیله وحی اون علوم به جوامع بشری منتقل می شود. بعد به خلقت می پردازن، می فرمان که مجموعه این نظام هستی را خدا آفرید. اونگاه به خلقت انسان، به خلقت دام، به خلقت باران و مانند اون که مخلوقات جزئیان اشاره میکنند. این خلقت چه برهانی است بر این که او سبوح است؟ میفرمان به این که چند چیز از ذات اقدس الهی در قرآن به صورت بیان و رشد ذکر کرده. فرمود زنده و مرده یکسان نیستن، نور و ظلمت یکسان نیستن، ذل و حروب یکسان نیستن، عالم و جاهل یکسان نیستن، لن تستمع احیاء الانباب که از ظلمات و نور و ذل و حروب هل یستمع الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این چهار طایفه آیه ناظر به نفی مساوات زنده و مرده، ذل و حروب، ظلمت و نور و عالم و جاهل است که اینا رو همه میفهمن. بعد از اینکه ذات اقدس را ثابت کرد خلقت مخصوص اوست و غیر خدا به هیچ وجه سهمی در خلقت ندارن، در همین سوره مبارکه نحل زمینه را فراهم کنند تا در آیه 17 همین سوره بعد از این مجموعه نتیجه گیری کنند و من افمن یخلقو کمن لا یخلق این لا یستبر خالق و غیر خالق. پس غیر خالق شبیه خالق نیست، مساوی او نیست، پس لیسه کمستشه، چون هر که در آسمان و زمین است مخلوق است و خالق همه این هم ذات اقدس الهی است و هیچ موجودی سهمی در آفرینش ندارد. اگر این است هل یستر الخالق و غیر الخالق، پس او سبوح است از شریک داشته، دیگری سهمی از ربوبیت ندارد، سهمی از الوهیت ندارد. این مجموعه واحدی است برای اقامه برها. بعد اینکه فرمود خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، و وقت این به منزله تیتر متن است، این متن را شرح میکنند. مجموعه آسمان و زمین شامل انسان، حیوان، گیاهان، باران و مانند آن میشود. اینها را یکی پس از دیگری ذکر میکنند، لیل و نهار را ذکر میکنند. بعد آیه 15 هم و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن، کوها را ذکر میکنن که این زمین در حال حرکت لرزه ای نداشته باشد که بالاخره شما را نتوانید زندگی کنید. یک سلسله جبالی آفرید، آفرینش این سلسله جبال به منزله محبوب شدن این زمین است که و وقت به سخوره میدان ارزه، میدان یعنی استراب، استراب زمین را با این اوتاد و رواسی حفظ کرد. بعد نتیجه گیری کرد افمن یخلقو که من لا یخلقو. این مشکین هم در قیامت اعتراف میکنن، میگن ما بیراه رفتیم، به اینکه خالق را با غیر خالق یکسان دانستیم، غیر خالق را مساوی خالق دانستیم، ما ستم کردیم، بد رفتیم، بد گفتیم. از نسبی کم برد در عالمی، اینا اعتراف میکنن، میگن ما شما را معادل رب العالمین پنداشتیم، کاری که از رب العالمین میخواستیم از شما خواستیم، اگر تقرب بود مال او بود، اگر شفاعت بود مال او بود، اگر رزق بود مال او بود، چون ربوبیت مال اوست. ما کجراه رسلیم که شما را همتای رب العالمین تلقی کردیم. از نسبی کم برب العالمین. این که حاجت خود را از غیر خدا میخواهد، این خالق را با غیر خالق یکسان دانسته، رب را با غیر رب یکسان دانسته. هم اینها در قیامت اعتراف میکنن میگن از نسبی کن رب العالمین، هم ذات اقدس اله در دنیا فتوا به عدم تسبیه داد. این فتوا به عدم تسبیه احیای فطرت است، این یه حکم تعبدی نیست که خدا بفرماید هل یستر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این استدلال منطقی است که از بدیهی به غیر بدیهی منتقل میشن. الان مورد شک است که آیا از فرشته یا غیر فرشته کاری ساخته است یا نه. البته جهله از وثنی و سنمی اینا به این سنگ و چوب احترام میگذارد و فکر میکنه از اینا کاری ساخته است، اما اون محققانشون میگفتن که فرشتگان رب ما هستن، ما دسترسی به رب العالمین نداریم. به خیال خام خودشون این رو دلیل بنداشتن که خدا عجل لعظان است که ما او را عبادت بکنیم، ما دسترسی به او نداریم، ما این وسائط را میپرستیم که ما را به خدا نزدیکتر کنند. و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا هست ها اولا شفعاونا عند الله هست. و جهله از وثنی و سنمی این چوبها و سنگها را تراشیدن، اول بنوان نماد، بعد کم کم خود اینها را تقسیم کردن. ذات اقدس اعلام فرمود خدا خالق است، یک، برای غیر خدا سهمی در آفرینش نیست، و به دلیل اینکه اینا اگر این یستو بما زباب شیئن در یستن تو منز افراد دارمته، پس خدا خالق است، غیر او خالق نیست. هل یستر الخالق و غیر الخالق، افمن یخلقو کمن لا یخلق، ما لکن که فتح کمون این تذکرون، ما لکن تذکرون رو مانندون. پس اول ادعا میکنند که خدا سبوه است، اون منزه از شریک است، دوم برهان قام میکنند، سوم نتیجه میگیرند. این نظم منطقی این بخش از آیات. مطلب دیگر این که این که ذات اقدس را فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق، حق در بخش حکمت نظری اونجا که سخن از بود و نبود است، که در عالم چی هست چی نیست، چی موجود است چی موجود نیست، چی بود چی نبود. همونطوری که ما یه علمی داریم که بحث میکند چی واجب است چی واجب نیست، چی حرام است چی حرام نیست، یه علمی هم داریم که بحث میکند چی مرفوع است چی منصوب است چی مجروح، اون میشه ادبیات، این میشه فقه. یه علمی هم داریم که بحث میکند تو عالم چی هست و چی نیست، شانس نیست، وقت نیست، اتفاق نیست، تصادف نیست، قول نیست، اینا خرافات. خدا هست، قیامت هست، نبوت هست، معاد هست، هدایت هست، رسالت هست، اینا هستن. علمی که بحث میکنه که در عالم چی هست و چی نیست بهش میگن فلسفه. علمی که بحث میکنه که چی واجب است چی واجب نیست، چی حرام است چی حرام نیست بهش میگن فقه. علمی که بحث میکنه چی مرفوع است چی منصوب است چی مجرور است بهش میگن نه. علمی که بحث میکنه چی صحیح است چی معتل است چی عجب است چی ناقص است بهش میگن صرف و ماننده. ذات اقدس اله هم در بخشای حکمت نظری، یعنی در اون علمی که سخن از هست و نیست است، سخن از بود و نبود است، که چی هست هرچی نیست، خدا هست، شریک الباری نیست، سنم و وثن نیست، معاد هست، عوض و صدا نیست، این هست، اون نیست، این عموم عقلی است. حق در این بخش ها در بحث روز قبل مشخص شد، اما حق در بخش های علمی که مربوط به باید و نباید است، مثل اخلاق، مثل فقه، مثل حقوق، که اینا بحث از باید و نباید میکنن، اینا هم یه حق و باطلی در اینها هست، یه عدل و ظلمی هست، یه حسن و قبی هست. همانطوری که در اون بخش نظری حق از خدا هست، الحق من ربک، تو این بخش حکمت عملی یعنی اخلاق، فقه، حقوق، اینا هم حقشون الحق من ربک. اگر چیزی عدل است من الله است، اگر چیزی حسن است من الله است به ماننده. از نظر هستی شناسی حق منحصراً از خداست، غیر خدا عامل پیدایش حق نیست، چه در بحث های بود و نبود، چه در بحث های باید و نباید. ولی از نظر معرفت شناسی که ما از کجا بفهمیم خدا چه کرد، خدا چه چیزی رو ایجاد کرد، کجا را ایجاد کرد، کجا را ایجاد نکرد، چه چیزی را ایجاد کرد، چه چیزی را ایجاد نکرد، چه چیزی را قرار داد، چه چیزی را قرار نداد، چون هر چرا او قرار بدهد حق است. از نظر معرفت شناسی که مقام ثانی و فصل دوم بحث است، در اینجا هم عقل دخیل است هم نقل. این که گاهی گفته می شود مستقلات عقلی، احکام عقلی، این به معرفت شناسی برمی‌گردد. وگرنه عقل چی کار است که چیزی رو ایجاد کند، فتوا بدهد؟ عقل می گوید من می فهمم عدالت خوب است، نه من عدالت را خوب کردم. عدالت را ذات اقدس اله زیبا آفرید. هستی عدل و زیبایی عدل کار اوست، الحق من ربک. اما گاهی عقل می فهمد خدا چه کرد، گاهی نقل می گوید خدا چه کرد. چند رکعت نماز بخوانیم، دور کعبه چند شوط بگردیم، مفترات صوم ما چی چیزهاست، کی روزه گرفتن واجب است، کی روزه گرفتن حرام، اینا را نقل میگوید. نقل میفهماند که خدا چنین گفته است، عقل میفهمد که خدا چنین کرده است. هیچ کدام از اینها آفریدگار نیستند. حتی در مستقلات عقلی که گاهی به عنوان احکام عقلی یاد میشود، نه یعنی عقل این چنین کرده است، بلکه عقل این چنین یافته است، این چنین فهمیده است. بشرهای عادی از عقل و نقل، از این دورا می فهمن که خدای سبحان چه کرده است. البته دلیل عقلی معیارهای خاص خودشی دارد، دلیل نقلی معیارهای خاص خودشی دارد. اگر یه روایتی یا یه آیهی بخواد حجت باشد، الفاظش باید مشخص، جمله‌هاش باید مشخص، محتوای کلیش باید مشخص، معارض داخلی و خارجیش مشخص، سیراق و سیاقش باید مشخص، این همه باید مشخص باشد، سند مشخص، متن مشخص، تا یه روایت بشه حجت. تو برهان عقلی هم همینطور است. با عقل و با نقل ما میفهمیم خدا چه کرد یا چه فرمود. انبیا و ائمه علیهم السلام اینا محتاج به این ادله عقلی یا نقلی نیستن. اینا با شهود الهی، با وحی الهی، با الهام الهی میفهمن خدا چه کرد و خدا چه فرمود. ما که دسترسی نداریم، از راه عقل کشف میکنیم یا از راه نقل. پس در مستقلات عقلی، اونجا که عقل مستقل است، در فهمیدن مستقل است، در ساختن الا و لابد کار ذات اقدس اله است.
کی عدل را آفرید، کی عدل را زیبا قرار داد، کار اوست. کی میفهمد عدل حسن است، عقل میفهمد، نقل تأیید میکند. در بعض روارد نقل میگوید، عقل تأیید میکند، دوانم دو. رضا برهان را میکردن، فرمودن خلق از سماوات و الارض بالحق. در بحث‌های سابق اگه سوالی هست، اشکالی هست، ما بعد از اینکه اینجا بحث کار شده نشستیم، اینجا مطرح کنید یا اشکال روز قبل را مطرح کنید. اما وقتی که یک هفته گذشت، چند روز گذشت، این دیگه بیات شده است. حالا یک بار که انشاءالله تذکر داده شد، بعدا یه سوال نمیشه. در جریان اینکه چرا نام مبارک هست امیر و ائمه علیهم السلام تو قرآن نیامده، عرشد به این که همونهایی که نگذاشتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم صریحاً دستور بدهد، املا بکند تا یه عده بنویسن که خلیفه بلافه از وجود مبارک حضرت امیر است، اگر یه همچه آیه در قرآن کریم بود، آیه را نگه میداشتن، ولی علیه خون ریزی و بهم زدن رضایت دین بود. مگه اونا حاضر میدن که اسلام بمونه یا قرآن بمونه؟ الفاظش رو قرآن فرمود من حفظ میکنم، اما وقتی که دین رو با خونریزی نشود حفظ کرد، رو پریز میکنم. این جمله این رجل لیحجر، این یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا رو باز میکنم. این که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اونا که مسلمانن، معتقد به قرآنن، منتظر ضعیف الایمانن، ارتباط علمی و عملیشون با قرآن ضعیف است. قرآن را محجور کردن، متروک کردن. این معنای ظاهری و معروف یا رب بین قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. اما اون وقیهانی که گفتن ان رجل لیحجر، یا رب بین قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اونا اهل حجرن، نه اهل حجر. اونان که امروز هم معاذ الله میگوید قرآن افیون و افسانه است، این همون کسی بود که دیروز میگفت این رجل لیحجر. این محجور نسبت به توده مردم حجر است، این محجور نسبت به بقیهان حجر است. الیوم هم همینطور است. اون که معاذ الله میگوید دین افسانه است و افیون، اگر این بود در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت ان الرجال لیحجر. همین هم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا من الحجر، نه محجورا من الحجر. حجر مال اوساد از مؤمنین است و مسلمان هاست که ضعیف الایمانن، ولی متاسفانه قرآن میخونن، برفرض بخونن خیلی نمیفهمن، برفرض بفهمن عمل نمیکنن. بالاخره قرآن برای اونها یک کتاب تشریفاتی است. پس این حجر مال ضعاف یا اوساط از مؤمنین است، اون حجر مال وقیهان هر روزگار است. اونا اول جنگ و خونریزی را شروع می کردن. این بود که ذات اقدس اله به صراحه این نامه ها را نبرده است. تو نهج البلاغه وجود مبارکه از امیر اوضاع خودش را شرح می دهد. فرمود به این که ما چند شب و روز بالاخره با مهاجر انصار مذاکره کردیم، با آنها مشورت کردیم، از اینها کمک خواستیم که بالاخره بیایید من قیام میکنم، شما من یاری کنید، اینجور نگذارید قدیر به ثقیفه تبدیل بشه. کسی من یاری نکرد، من موندم و زن و بچه ها. اینا دیگه تاریخ بیهقی یا ناسخ تواریخ و اینا نیست، اینا بیان روشن است همین تو نهج البلاغه است. فوت و زنند و بهم، زن سابزا نتازا، فرمون و زنند و بهم، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم زن بچه هم کشته بشم. این معناش این نیست که اینا حاضر نبودن زن بچه را پیدایشتان بکنن، نشانش زیاران کربلاست. تازه وجود مبارک سیده و شهدا از حسدی از حسن آتری ابن ابی طالب است. اگر اون بزرگوار گفت به جز از علی که آرد پسری اول اجایب، همین است. اون که علم کرد در کربلا شهدارا، حسنه ای از حسنات علی ابن ابی طالب است. وجود مبارک از دبیر اینطوری که تو نهج البلاغه است، همون به این که من موندم و زن و بچه هم حاضر نشدم اینا کشته بشن. برای این را گوهرهای نابی هست، اینا را ما باید نگه بداریم برای روز مبادا. اگر یه وقتی ما قیام بکنیم ما را بکشن، بعد جامعه مشکی در بر بکنن، در مجلس قطع ما شرکت بکنن، نام ما و دین ما و قرآن و اطرت یعنی سغله این رو همون تو قبرستان بقیه دفن بکنن، این کشتن فایده ندارد. که ما یه وقتی شهید میدیم که خاورمیانه را فتح بکنیم و کردن، وجود بارک از سید شهدا واقعا خاورمیانه را فتح کرد، یعنی فاصله بین مکه و مدینه که حدود 90 فرسخ بود در تمام این را یا پیغام داد یا نامه نوشت یا مصاحبه کرد، خیلی ها روشن کرد. تو مکه اون سخنرانی را کرد در موقع حساس که در یوم ترویه همه احرام حج بستن در عرفات، حضرت با سخنرانی رسمی و اعلام قبلی از مکه به طرف کوفه آمد. فاصله مکه و کوفه هم از اون راهی که حضرت آوردن 300 فرسخ. در طی این 300 فرسخ نامه ها نوشتن، مصاحبه ها کردن، پیام ها فرستادن، مصطفی دقیق سلامونده رو فرستادن، عده همراه رو فرستادن، شهید دادن، جنباز دادن، خیلی ها را در این محدوده 300 فرسخی روشن کردن. آمدن کربلا، اونجا هم با یه عده گفتگو کردن، مصاحبه کردن، نامه نوشتن، این محدوده حجاز و عراق رو روشن کردن. مونده شام، اونم با سر متحرش رفت و با زن و بچهش رفت تو شام روشن کرد. دیگه اسلام در خاورمیانه غیر از این منطقه نبود. که وجود مبارک امام سجاد وقتی وارد شام شد از او سوال کردن، من غلط همون ازا عرد تن فرق من غلط ازا دخل رفت و سراف از زن و عقی، برو نماز میخونیم از آن اقامه بگو ببین نام چی رو ببری. ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم برگشتیم، پیغمبر مطرح بود نه حسین نبی. ما رفتیم نام زنده کردیم برگشتیم، ما پیروزی کل خاورمیانه رو اینا آخرشتی کرد. برای اینکه سفرا معمولا تو شام بودن، از روم و ایران در شام همه حضور داشتن، اونجا هم تو تشت حضرت سخنرانی کردن و بچهشون سخنرانی کردن، اوضاع رو منقلب کردن و برگردوندن. خب این شهادت جا داره از تعبیر اون طوری که تو نهج البلاغه است قبول. آخه ما یه وقتی شهید میدیم که اثر داشته باشه. زنن تو به من زنت ورزیدم، حاضر نشدم زن بچم کشته بشن. خب پس معلوم بشه که اینها در حدی بودن که اگر علی ابن ابی طالب، اگر فاطمه زهرا، اگر حسن صلوات الله سلام علیه ما قیام میکردن همه اینا میکشتن. با چنین قوم اهدات اقدس الهی فرمود یا ایوه رسول بنده ما هم دل الهی فی علیه. خب اصل اسلام رفته بود، اونی که میگفت این رجل لیهجور، این رب نقوم تخصو حاضر قرآن محجورا من الحجر است، اونه دیگه نمیذاشتن از تعمیر به مقصد برسد. این بود که نام مبارک حضرت تو روایات هم هست وقت از ائمه علیه السلام سوال میکنن که چرا نام مبارک هست این آمده است، اونه به همین تقلیل یا به مایر جورا حاضر تحلیل پاسخ دادن. خب این مربوط به سوال قبلی دیگه، سوال اگر از بحث گذشت بیاض شد دیگه بازگو نپلی. هر مطلبی هم همینطوره، این امر هم همینطوره، حتی امر الله هم همینطوره، یا بعد از درس یا در فرصه دیگه. بنابراین ذات اقدس اله اول ادعا کرد که او سبوح از سبحانه اما یشکو، این مدعا چرا او شریک ندارد؟ برای اینکه او خالق است و دیگری خالق نیست. افمن یخلقو کمن لا یخلق، اینم برهان مسئله اون نتیجه مسئله. برهان الا و لابد باید بر بال عقل باشه، حالا یا منطق ریاضیست یا منطق سوریست، باید مادهش بدیهی یا به بدیهی ختم بشود، صورتش بدیهی و انتاج باشد یا به بدیهی و انتاج ختم بشود، برای اینکه بخواد با بشر از راه برهان سخن بگوید. با اصطلاحات نقلی که نمیشه از سخن گفت. کفار را، کسانی که اصلا ملحد بودند یا مبدع را نمیپذیرفتند یا میپذیرفتند برای او شریک راه بودند، اونا اصلا وحی و نبوت را اسطوره میدانند. این هی الا اساطیر الاولین. ذات اقدس اله در آیات قرآن بخواهد به اونها برهان سخن بگوید، احتجاج کند، بگوید هاتوا برهانکم، یا احتجاجاتی که بر هم بتوسیل دیگران جمع کردن، همه اینها بین است که از بدیهی به نظری میرسند و راه رسیدن از بدیهی به نظری هم باید بدیهی باشد. این است که میگوید خود اون شکلهای چارگانه همشون به شکل اول برمیگردن، به استثنای اول بقیه اول برمیگردن، مواد هم هرچه نظریست باید به بدیهی برگردد. اون اولین پایه استدلال مادتن بدیهی، صورتن بدیهی و الانتاج، خدا خالق است و هر خالقی رب است، خدا رب است. دیگران خالق نیستند و غیر خالق مساوی خالق نیست، پس دیگران رب نیستند. این منطقی حرف زدن به صورت شکل اول حرف زدن برای همه مردم دلپذیر بود. بعد از اون اصل جامع و کلی می فرماد به این که چه در حکمت نظری چه در حکمت عملی باید این معنی مشخص باشد که عقل مستقل است در فهمیدن، نه در آفرینش. عقل عدل آفرین نیست، حسن آفرین نیست. رابطه عدل و حسن را عقل خلق نمی کند. عقل فقط چراغ خوبی است، یک چراغ منیر است که می فهمد. از چراغ کاری ساخته نیست، چراغ فقط نشون می دهد، نه اینکه بی آفریند. دیگری خلق کرده است. ذات اقدس اله دو تا چراغ به ما داد، یکی از درون یکی از بیرون، یکی از درون به نام عقل، یکی از بیرون به نام نقل. این که در قیامت دیده میگوین لو کنا نسمع و نعقلو ناظر به همین است. یعنی ما متاسفانه نه گوش شنوا داشتیم که از ادله نقلی کمک بگیریم، نه به اون فطرتمون مراجعه کردیم که از دلیل عقلی استمداد کنیم. بعد از این اصل کلی که فرمود خلق السماوات و الارض بالحق، باز ادعا فرمودن تعالی اما یشرکون، بعد اینو باز میکنن، این متن رو شرح میکنن و در آیه 16 فرمود که افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرون. فرمود این مطلب پیچیده نیست، در درون شما هست، شما سری به درون نزدید، هش بیرون نگاه میکنید. افلا تذکرون مثل تعارض دو تا نقل یا تعارض دو تا عقل. ما هو الاقوام مقدم است، قطعی بر ظنی مقدم است. اگر دو تا دلیل عقلی داشتیم، یکی قطعی یکی ظنی، خب دو تا دلیل نقلی داشتیم، یکی قطعی یکی ظنی، قطعی مقدم است. اما هرگز عقل قطعی با نقل قطعی در تعارض نیست، تا فرض نداره. اینا خب مظهر ذات اقدس اله هستن دیگر، اسم اعظم هم دیگر. مثل که در باره فرشته ها ذات اقدس اله فرمود مدبرات امرن. خب اگر فرشته ها مدبرات امرن، اهلیت علیه السلام که معلم فرشته ها، اگر چون چه فرشته ها معارف الهی را آشنا هستن، به برکت انسان کامل آشنا هستن، اینا مأمور الهی هستن. در باره فرشته ها هم فرمود به اینکه هیچ کدام از اینها حق ندارن غیر از اون وظیفه‌ای که به اینها داده شد سخن بگویند. همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر روی ذره خدای ناکرده در حریم توحید بخواد وارد شود، لو تقبل علینا بعض الاخاویل لاخذنا بالهم الیتیم ثم قطعنا به الوتیم ما منکم عنه بحاجزین. فرمود اگر یک ذره او بخواهد در حریم وحی ما دخالت کنند، ما رگ حیات رو قطع میکنیم. لبال فرشته هم همینطور است. اینا عبد محضن، چون عبد محضن مظهر ذات اقدس اله هستن، مأموران الهی هم مانندن. نه، اونها حقایق را شهودن میابند، دیگران به مقدار خودشون در ضروریات با عقل میفهمند. اینا مفهوم میفهمند، اونا حقیقت به مصداق. خیلی فرق است. اونا حقیقت را شهودن میابند، لذا هیچ احتمال خطا و خلاف نیست. اینها اون حقیقت را نمیفهمند، مفاهیم را میفهمند. خب هم معلوم ها فرق میکنند، هم علم ها فرق میکنند. یکی مصداق را میبیند، یکی مفهوم را میفهمد، یکی میبیند، یکی میفهمد. فرق سوم آن است که یکی هم که تو فهم دارد میفهمد، گاهی کم و زیاد میشه اشتباه میکنه، اون یکی اصلا اشتباه نمیکنه. این سه عنصر محوری است و کفا به ذالک کار دارم. خب لذا عقل میگوید من الا و لابد محتاج به وحیم. حضوریه دیگه. خب همون شهود یعنی همین، دیدن مصداق یعنی همین. خب بعد فرمود خلق الانسان من نطفتن فاذا را، اینها تقریبا زیر مجموعه خلق السماوات و الارض بالحق تعالی ما شهونن. فرمود خلق الانسان من نطفتن فاذا هو خصیم مبین. ما انسان را از یک نطفه به این صورت در آوردیم، و این به جایی که شاکر و متشکر باشد و مخاصمه می پردازد. گرچه خسیم به معنای منطق متکلم مدرکمند در سخن تفسیر شده است، اما به قرینه سوره مبارکه کهف و مانند آن یا سوره القیامه این خسیم ناظر به آن است که او حق شناس نیست، او وقیهانه با ما رفتار میکند. در سوره مبارکه کهف آیه 37 نیست در از آمده است: قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تو سوابقت فراموش کردی؟ یه مش خاک بودی، بعدش یه قطره آب بودی، الان به این صورت لؤلؤ لالا در آمدی، پس مردم جیفه میشی. ها چی میکنی؟ در حضور او با خود او مخالفت میکنی. یه وقت انسان مال مردم رو میبره در غیاب مردم، یه وقت نه در حضور ذات اقدس اله با خود خدا مخالفت میکنه، چون معصیت مخالفت خداست دیگه. علم یعلم بأن الله یرا. در سوره مبارکه القیامه هم فرمود به این که آیه 37 سوره قیامه این است که علم یک و نطفتن ممنی یمنا. اما خیلی ها نظیر همه این قطراتی بودن که در حال احتلام می ریختن تو بستر خوابشون. ممنی یمنا یه تحقیلی است نسبت بکنیم. اما ما ای را به این صورت نرآوردیم وقتی خیال میکند که رهاست و با مردن میکوسه. ایحسب الانسان ان یترک الصدا. صدا یعنی باطل، محمد چیز رها شده رو، یه متاع کهنه رو که آدم میندازه تو زبالدان، این رهاست دیگه، از او اعراض کرده. فرمود ایحسب الانسان ان یترک الصدا. متاسفانه راغب تو مفرداتش این صدا رو معنا نکرده، ولی خب ابن عسیر تو نهایه این صدا رو معنا کرده. راقب نه تو صدعه، نه تو صدبه، نه تو صدیه از صدا نامی نمونده. صدا یعنی محمد. به تعبیر ابن عسیر در نهایه وقتی یک مرکوبی را تو بیابان رها می کنن، این محمل هست، رها شده است، این صدا است، ترک او صدا. همون انسان ما رها می کنیم، انسان رها است. ایحسب الانسان ان یترک صدا. الم یکن نطفه من منی یمنا. این گونه از موارد نشون میداد که تعبیر این که خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین ناظر به همان است که در پایان سوره مبارکه یاسین بود که در بحث دیروز اشاره شد. در پایان سوره مبارکه یاسین این بود که و ضرب لنا مثلا و نسی خلق ما، انسان را آفریدیم و او از آفرینش اولیش غفلت کرده، الان در برابر ما به مخاصمه پرداخته است. بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است، آیه 77 سوره یاسین: اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. بعد میگه چی این استخوان پوسیده رو دوباره زنده میکنه؟ خب وقتی که استخوانی نبود خدا کاری، حالا که هست که دوباره زنده میکنه، همین استخوان رو زنده میکنه که پیش پیش قدرت ازلی آری ندارد. این راجع به انسان. اون مال زن هاست، فقط به اینکه زن ها اکثری مصرف ها مال هست، اونا سعی بکنن فلهلیه هستن، همون یونشه و فلهلیته تو زر و زیور زندگی میکنه، تو میدان جنگ از اینا خبری نیست. حسام یعنی مقاسمه و مجاهده، اما اینا تو غرق زر و زیورن، تو میدان جبه و جنگ از اینا خبری نیست. مصرف زن ها در این مسائل مالی بیش از زر هاست، زر و زیور و تجربت مال ایناست. همون اما من یون شعو فیل هلیته تو زر و زیور زندگی بکنه، وابا فیل خسامه غیر و مبین. وقتی شما میدان جبهر نگاه میکنیم این از اینا خبری نیست، اون خسام غیر از این. خب فرمود به این که ولانعام خلقها، این هم لکم میتواند متعلق خلقکم باشه، هم خبر مقدم ولانعام خلقها لکم که فیها دفعون و منافع، هم میتوان قرائت کرد بل انعام خلقها لکن فیها دفعون و منافع او و منها تأکلون. در این نسخه ها روی این خلقها علامت وقت داشتن. دفع یعنی وسائل گرمی، شما به وسیله پشم گوسفند، موی بز، خورک شتر لباس‌های خوبی تهیه می‌کنید، از پوست اینها لباس‌های خوب تهیه می‌کنید، خیمه‌های خوبی تهیه می‌کنید و از گوشت اینها به شیر اینها بهره‌های فراوانی می‌برید و نمونه ولکم فیها جمال. الحمدلله.